از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای اینکه حالا ازشون در ارتباط با آخرین اخبار مربوط به این حوزه بپرسیم. ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای جعفر قادری. سلام میکنم حضور شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی قبولی طاعت و عبادات دارم در خدمت.
همچنین خیلی ممنونم جناب آقای قادری. خب بودجه دیگه وارد صحنه علنی مجلس شد، از هفته گذشته راجبش صحبت شده. اگر که خبر جدید در این حوزه هست از شما بشنویم و بعد حالا بریم به سراغ بحث اقتصادی.
خب استحضار دارید که کلیات و جزئیات بودجه در مجلس مصوب شد و معمولا بعد از تصویب از طریق شورای نگهبان به اعتالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام میره و اگر ایرادات اشکالی از نظر انطباقش با سیاست های ابلاغی مقامات و رهبری وجود داشته باشه، این ایرادات اشکالات از طریق شورای نگهبان منعکس میکنن به استناد اصل 110 قانون اساسی.
بله.
و نهایتاً در کنار ایرادات اشکالاتی که خود شورای نگهبان نظر اتباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شهر داره، این به مرجع نظرشون رو در قالب بازخوردی که از شورای نگهبان به مجلس منعکس میشه به مجلس میاد. ما هفته گذشته که بودجه رو بررسیاش رو تکمیل کردیم به شورای نگهبان و اعتالی نظارت ارسال کردیم و منتظر هستیم. توی این هفته هم شورای نگهبان و اعتالی نظارت بررسیاش رو انجام دادن. انشاءالله اوایل هفته آینده ایرادات دوباره برمیگردیم مجلس و مجلس بعد از اینکه در کمیسیون تلفیق ایرادات رو بررسی کرد یا توی سن و اصلا مصوب میکنه برای تایید نهایی به دوتا مرجع ارسال میکنه. اگر اون دو تا مرجع تایید کردن که دیگه به بعد از زمان کافی توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ میشه و رئیس جمهور هم در قانون رو به دستگاه اجرایی ابلاغ میشه.
نکته بوده تغییر ایجاد شده حالا بر اساس اطلاعات شما؟
خب الان ما از ایرادات و اشکالات مجمع و اعتالی نظارت اطلاع نداریم. خب باید ببینیم که اما دوستانی که رفتن اعلام کردن که خیلی تغییرات آنچنانی نکرده و فکر نمی کنن به نقطه خاصی باشیم. امور هم خب توی بررسی ها ممکنه شکل سیاق مطرح کردن یک موضوع مدیرات شده نگهبان بگیره یا اینکه نظر ابهام یا مغایرت ها که با سیاست های ابلاغی داره به اتحالی نظارت تقاضا میکنه که مجلس موضوع رو شفاف بکنه یا خود شورای نگهبان اعلام میکنه که دقیقا این ابهامات برطرف بشه که یه تفاسیر مختلفی از بودجه نداشته باشه. بنابراین روان ایرادات به این شکله. حالا تو مواردی ممکنه که
آقای قادری، یه حجم عظیمی از نقدینگی رو خب ما در بازارهای غیر مولد شاهد هستیم. آیا مجلس یک ابزار تشویقی برنامه داره در نظر بگیره یا حالا مالیات مشخص برای اینکه نقدینگی به جای انباش در صندوق‌ها بره، حالا به سمت واحدهای تولیدی شناسنامه دار و اون پروژه‌ای که نیمه تموم هستن در حوزه صنعت؟
نگاه کنید، ما توی قانون برنامه هفتم وزارت اقتصاد مکلف کردیم که بیاد صندوق پروژه‌هایی رو تعریف بکنه و این منابع مالی که نزد مردم وجود داره، نقدینگی‌هایی که به صورت ریالی هست، در قالب این صندوق پروژه‌ها بره توی پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی و از این طریق ما منافع مردم رو همراستا با منافع جامعه بکنیم. در کنارشم تو قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها ما مصوب کردیم صندوق های با درآمد ارزی ثابت، سپرده‌گذاری ارزی، انتشار اوراق مرابعه ارزی که اینا منابع رو به صورت ارزی میتونن جمع‌آوری بکنن و میتونه به عنوان سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار بگیره. ولی خب متاسفانه فرآیندها خیلی کنده. ما حدود دو سه هفته قبل یک مصوبه رو داشتیم که به وزارت نفت اجازه دادیم 600 میلیون دلار اوراق مرابعه ارزی منتشر کنه و حتی با سود بالایی مثل 10-12%.
بله.
این اگر مراحل اجرایش انجام بشه یا اون چیزی که در بورس مصوب شده صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی زودتر مراحل اداریش تو بانک مرکزی هم انجام بده. این اجازه رو بدن، من فکر کنم منظوره که نگران حفظ قدرت خریدشون هستن، به جای اینکه برن ارز و سکه و به اصطلاح دارایی این چیزی رو خریداری کنن و توی خونه ها و گاوصندوق امانات بانک ها نگهداری بکنن، یا برن سر به خرید خودرو و اضافی و زمین اضافی بکنن، میان و اینا رو در قالب خریدهای و سپرده‌های ارزی یا اوراق مراجعه ارزی اینا رو برمیگردن به سیستم بانکی و این صندوق‌ها و این صندوق‌ها هم میتونن منابعشون رو در اختیار واحد تولیدی قرار بدن و از چرخه این منابع خارج نمیشه و ما میتونیم منافع مردم به همراستای منافع کلی جامعه بکنیم و خیلی موضوعات و مشکلات که الان وجود داره قابل حله.
جناب آقای قادری، راجع به بسته های سرمایه گذاری بینام که حالا برای حذف بوروکراسی اداری هم مطرح شدن، یه توضیح برای ما میدین؟
بله، یکی دیگه از مصوبات قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها داریم در کنار کارهایی که مجلس انجام داد که در صدور مجوزات تسهیل بکنه. ما یه قانون داشتیم در تون قانون تسهیل صدور مجوزات، قبلش هم یه قانون داشتیم در تون قانون تسهیل فضای کسب و کار. اعتقاد بر این بود در کمیسیون حمایت از تولید و کمیسیون اقتصادی که ما باید یه کاری بکنیم که یه بخشی از این فراینده پیچیده اداری رو به جای اینکه مردم این مسیر رو طی بکنن، سرمایه‌گذار این مسیر رو طی بکنه، این فراینده توسط دستگاه دولتی انجام بشه. بنابراین تکلیف رو روی دوش دستگاه اجرایی گذاشتیم که اقدام به تهیه بسته سرمایه‌گذاری بینام بکنن، استانداری ها و اتاق بازرگانی هم به دولت کمک بکنن و نهایتا هر دستگاهی به تو حوزه کاری خودش اون جایی که امکان صدور مجوز وجود داره بره مجوز رو به صورت بینام بگیره، سلام زمینش رو تأمین بکنه و دقیقا دانش فنی تکنولوژیش و حتی تسهیلاتش و همه سلاماش انجام بشه و نهایتا تا مرحله اجرا که رسید و موقع به صورت رقابتی به متقاضیانی که علاقه‌مندن توی این حوزه بیان سرمایه‌گذاری بکنن واگذار بکنه. این کار دقیقاً دو سال بعد از طریق درگاه ملی مجوزها انجام میشه. الان درگاه ملی مجوزها هنوز کار نهاییش برای انجام این وظیفه و مسئولیت انجام نشده که اونم پیگیر قضیه هست. ان شاءالله روز یک شنبه جلسه ای رو کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد داریم که راجع به این عقب افتادیه که وزاره اقتصاد داره. حالا بنده هم بنام دیگه از کمیسیون اقتصادی عضو شورای ملی تامین مالی هستم. توی جلسه سه شنبه گذاشتم تأکید ما این بود، نه این سه شنبه قبلی، تأکید ما این بود که زودتر وزارت اقتصاد سامان درگاه ملی مجوزها رو آماده بکنه و تکالیفی که داره رو به سرانجام برسونه و حالا آیین‌نامه‌ای که مرتبط با قانون تأمین مالی هم هست. البته توی این یکی دو سال گذشته، یعنی از سال از فروردین اردیبهشت 1403 که قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اجرایی شده، حالا فشار آوردیم که جلسات شورای ملی تأمین مالی منظم برگزار بشه و از 46 تا آیین‌نامه دستورالعمل و شیوه‌نامه‌ای که وجود داره تقریبا فکر کنم 42 تا شهران از شورای ملی تأمین مالی مصوب شده بیرون رفته. یه بخشش ممکنه آیین‌نامه‌های دولت هنوز تو دستور کار دولت باشه، اون و این چند تا هم که شورای ملی تأمین مالی هنوز مصوب نشده، انشاءالله تلاشون بر اینه که توی این یکی دو هفته دیگه تا پایان سال داریم یکی دو تا جلسه دیگه شورای ملی تأمین مالی داشته باشیم که اینا رو هم مصوب کنیم، در اختیار دولت بذاریم که دولت هم انشاءالله بتونه سریعتر این آیین‌نامه رو مصوب کنه و انشاءالله این قانون به شکل کامل به اجرا در بیاد. در این حالی که الان در کمیسیون حمایت از تولید هم ما فکر کنم حدود 70-80 تا پیشنهاد جدید رو در کمیته مصوب کردیم با تاجون که تر اصلاح قانون تأمین مالی تولید رو دستاختا در سن مجلس کلیات سعی آورده، انشاءالله تلاش باید که زودتر جلسات کمیسیون حمایت از تولید و به صورت فشرده برگزار کنیم و مجدداً این تر رو به سن مجلس برگردونیم که این 70-80 تا پیشنهادی که حالا بین چند درصدش توی کمیسیون مصوب میشه این رو بیاریم دستور کار سن مجلس شورای اسلامی که این قانون کلیدی و مهمی که بعد از قانون برنامه بیشترین آیین‌نامه شیوه‌نامه به دستور العمل داره انشالله کاملتر بشه.
بله.
و یک مبنایی برای تامین مالی طرح‌ها و بخشای
الان بحث تامین مالی رو هم صحبت کردی. توی خبرها اومده که مجلس داره روی مدل‌های نوین تامین مالی کار میکنه. حالا میخوام ببینم این قانون جدید به تولید کنندگان اجازه میده که از دارایی‌های دیجیتال یا موجودی طلای خودشون به عنوان وثیقه معتبر استفاده بکنن که حالا تسهیلاتی دریافت بکنن.
بله، تو هم قانون تامین مالی تولیدات زیر ساخت ما دقیقا به اصطلاح اومدیم و دامنه وثایق رو توسعه دادیم و قبلا فقط واحدهای تجاری و مسکونی شهری به عنوان وثیقه پذیرش میشد. ما الان وثایق رو رسوندیم به 35 مورد که یکی از مواردش همین به اصطلاح موجودی ذخایر طلا و جواهرات هست، یکیش به اصطلاح رمز ارزها هست، یکیش بحث خونه های میراثی هست، یکیش برنده و انواع و اقسامش، اندوخته شرکت ها، افراد نزد صندوق های بازنشستگی هست، تو حوزه های مختلف دقیقا هر چیزی که امکانه وثیقه گذاری وجود داشته آوردیم. در کنار این یه ساختار جدیدی دقیقا ایجاد کردیم تحت عنوان صندوق های تضمین که از بعد دیگه افراد تضامینشون رو به بانک ها نمیسپارن، تمام دارایی هاشون رو میبرن توی صندوق تضمین و اون صندوق تضمین به بانک ها، به بازار سرمایه، به دادگستری، به صرف جای مختلف گواهی میده. و خوشبختانه همون سه‌شنبه هفته گذشته ما دو تا صندوق تضمین رو در شورای ملی تأمین مالی موافقت اصولیش رو صادر کردیم و انشاءالله تقاضای دیگری هم که وجود داره سریعا این تقاضاها رو هم پاسخ بدیم که صندوق های تضمین شکل بگیره و این بار از زیرش تضامین از روش بانک ها برداشته بشه و مشکلات که مردم برای جابجایی تضامین دارن انشاءالله این مشکلات هم حل بشه و یک جا کل دارایشون رو تعبیر یک صندوق تضمین بدن و صندوق تضمین به هر جا که نیاز داشته باشن گواهی به صورت تضمین و ضمانت اون فرد یا شخص حقیقی و حقوقی رو بده و نهایتا کار مردم تسهیل بشه. خیلی از هزینه‌های اضافه که دارن پرداخت می‌کنن انشاءالله اینا همه حل.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم که با ما در این لحظات در برنامه همراه بودی. جناب آقای جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اتون خداحافظی بکنم.
خواهش میکنیم، خدا نگهدار.
موفق باشید. تا لحظات دیگر قراره که با عضو اتحادیه خیاطان صحبت بکنیم. اسخای میکنم. سرمایه گذاری در تولید پوشاک از حالا انتخابهای روزمره ما شروع میشه. اولین که حالا خود ما بیایم تغییر نگاه بدیم به کالاهای ایرانی، واقعا علاقه و الانصاف که کالاهای ایرانی در حوزه پوشاک خیلیاشون با کیفیت هستن و دست هنرمند خیاطان ایرانی حقیقتاً چیزی که هم از برندهای پرزرق و برق خارجی نداره. و هوشمندی اقتصادی یعنی که ما برگردیم به فرهنگ کیفیت که به جای انباشت کردن در واقع لباس‌ها در کمدها و اینکه حالا لباس‌ها ارزان و کیفیت و وارداتی باشه، بیایم روی کار دست تخیاطان متخصص سرمایه گذاری بکنیم که هم ماندگاری بیشتری داره و هم قطعاً برکتش توی همین کوچه و بازار خودمون به گردش در میاد. حالا از تامین مواد اولیه تا رسیدن به مرحله برند یا ویژن‌سازی بخوایم بریم، خیلی خیلی راه درازی وجود داره و نقش اتحادیه خیاطان بسیار به عنوان یک نهاد بالادستی خیلی حیاتی. اول اینکه بتونه در بازار پارچه و ملزوماتش ثبات ایجاد بکنه، در ارتباط با تجهیزات بتونه که نوسازی رو در واقع برشون برمقام بیاره. و قدیما هم اینجوری یادتون باشه همیشه میرفتم میشه خیاط باشی برای اینکه کارهای خودشون رو بدوزن، یه آدابی داشت خیاطی رفتن و خیاط فقط لباس نمیدوخ، یه جورایی معمار ظاهر آدم بود. لباسایی هم که 10 سال پیش پوشیده میشدن، میگم 10 سال مثلا زمان قدیم پوشیده میشدن، هنوزم که میبینیم نگاه میکنیم انگار که یک جلوه دیگری دارن و واقعا یک نقشی از اصالت در اینها ماندگاره. حالا اگر که فرصت بکنیم، هنوز جناب آقای صدقی پاسخ ندادن تماس ما رو، اگر ارتباط برقرار بشه حتما با ایشون مفصل در ارتباط با حوزه و صنف خیاطان صحبت خواهیم کرد. ولی در نهایت داستان اینه که حقیقتاً توسعه حاصل پیوند مهارت و حمایته و اگر که این مهارت وجود داشته باشه و حمایت در کنارش انجام بگیره، کارگاه‌های کوچیک خیاطی، ویترین‌های بزرگ شهر رو میتونیم پر بکنیم از در واقع تولیداتی که با اصالت ایرانی هستن، طرح نو دارن و خلاصه ایرانی دوزن دیگه. خب ما نتونستیم با عضو اتحادیه خیاطان صحبت بکنیم، اما خب این مطالبی که گفتم به خاطر داشته باشه، اگر سوالی دارید برای ما به 3094 ارسال بکنید، ان شاءالله در روزهای آتی بتونیم که با ایشون ارتباط بگیریم. اما در حال حاضر جناب آقای سلطان محمدی رئیس اتحادیه گلوگیاه روی خط برنامه هستن. سلام و درود خدمت شما جناب آقای سلطان محمدی، خوش آمدید به برنامه سرمایه بیدار.
سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و قبولی تاعت ایام مبارک رمضان، من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای سلطان محمدی. این روزها خیلی از حالا به ویژه شهروندانی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن تمایل دارن به داشتن گلوگیاه، هیچ جوری انگار یه رونقی به این صنعت داده شده. برای ما صحبت بکنید در ارتباط با کسانی که سرمایه‌ای دارن و میخوان وارد حوزه تولید گلوگیاه بشن، اینکه بعد از کجا شروع بکنن و چطور میتونن موفق بشن، بفرمایید.
از موضوع شما با توجه به مشکلاتی که در کشور داریم و توان خرید مردم زیاد، بازار خوبی ما حال حاضر تو کشور برای خرید کار گلوگیاه نداریم. اکثر مردم توان خرید گلوگیاه رو ندارن، ولی خب انشالله که با امید خدا این مشکلات حل بشه و مردم توانمند بشه و گلوگیاه جایگاه واقعی خودشو پیدا بکنه.
بله.
اما در حال حاضر ما تو کشور دنیا تو تولید مقام 17 تو صادرات مقام 107 هستیم. من باید به شنوندگان عزیز بگم که اونا که بخواهن تولید کنن، سعی کنن تولید صادراتی داشته باشن، سعی کنن زیربنا رو طوری قرار بدن که از اول اگه قصد تولید دارن بیان شرایطی به وجود بیارن که تولید ماندگار داشته باشن، تولید انبوه داشته باشن و بسته‌بندی روز دنیا بشه. ما اگر نگاهمون نگاه صادراتی باشه، با توجه به اینکه کشور 4 فصلی داریم که شرایط اقلیمی خوبی برای پرورش گلوگیاه داره، من دعوت می‌کنم از اونایی که میتونن سرمایه دارن، سرمایه کلان بذارن برای صادرات گلوگیاه، تولید انبوه و صادرات. و اونایی هم که توانشون پایین‌تر، خوب بالاخره با تولید انبوه گلوگیاهان آپارتمانیا داشته باشن برای خودشون، که حداقل سرمایه خیلی زیادی نمیخواد. و
چقدر سرمایه میخواد برای اینکه یک شخص بتونه وارد این حوزه بشه؟
اگه بخواد کار کوچیک انجام بده، یعنی اگه زمین داشته باشون، آورده اولیه کار گلوگیاه زمینه، زمینی که قیمتش بالاست.
بله.
اگه زمین داشته باشه میتونه با 4-5 میلیارد تومان شروع به کار بکنه.
درسته.
ولی خب... اگر احیانا دستبالش باز بشه بخواد کار قشنگ انجام بده، خب حداقل در 15 میلیارد پول میخواد وارد کار بشه و از هدفش هم صادرات باشه. ما الان تو کشور خودمون کمبود گل نداریم، کمبود مشتری داریم. اگر نگاهمون نگاه صادرات باشه، توجیهی که بکنیم برای صادرات باشه، مسلما مرز قابل توجه وارد مملکت میشه و از اون برم اشتغال زایی میشه و خیلی ها میتونن جذب کار بشن.
بله. خب یکی از گلایه های تولید کنندگان گل اینه که نبود زنجیره سرد باعث میشه که کیفیت عالی گل هاشون که تولید میشه در نهایت قبل از اینکه حالا برسه به کشورهای مقصد وقتی میخوان صادرات بکنن آسیب ببینه و اینها. آیا فکر شده برای این مسئله؟ چه یکی از دغدغه های تولید کننده هاست؟
ما کاری که باید انجام بدیم و تا حالا انجام میدادیم اینه که ما برای ساختن برای ارسال گل گیاه احتیاج به یک پایانه صادراتی داریم که الان ما پایانه رو نداریم.
بله.
احتیاج به یک چند تا هواپیما برای صادرات گل گیاه داریم، چون معمولا گلی که تولید میشه گل عمر مفیدش حدود 15 روزه، معمولا گل شاخه بریده است که صادر میشه. ما باید سعی کنیم شرایط وجود بریم با کمک گمرک و بهداشت و به اضافه قرنطینه و هواپیما گل تو کمترین زمان ممکن وقتی تولید میکنیم بسته‌بندی کنیم به کشور هدف برسونیم.
بله.
الان کشورهایی که قابل توجه هم برای صادرات گلگیا اول از همه زیر ساختاشون انجام شده، یعنی پایانه صادراتی دارن، هواپیما دارن، بعد یا اینکه مثلا اگر قرار بشه با کامیون ارسال بشه کامیون های سرسخونه دار دارن که گل سلامت برسه. ما الان مشکلی که داریم، ما الان خیلی مشتری برای خرید گل تو کشور همجوار داریم ولی هواپیما برای صادرات گلگیا نداریم. خیلی از مواقع گل ما به مشتری میخوام ما تحویل بدیم میبریم پلکان هواپیما، چون هواپیما مسافربریه و باربری نیست، به ما میگه اجازه بدین ما مسافرین بیان تا کاشنا تحویل بدن، اگه جا داشتن من گل رو میبرم، اگه جا نداشتن گل برمیگرده. مهم‌ترین مشکل ما الان نداشتن هواپیماست. اون کشورهایی که واقعا قادرن برای صادرات گل یا قدم بردن اول چند تا هواپیما اختصاصی برای ارسال گل در نظر میگیرن که گل با کمترین زمان ممکن از تولید تا به مقصد برسه.
آقای سلطان محمدی، خیلی از کسانی که میخوان وارد این حوزه بشن حالا جوان هستن، زمین بزرگی ندارن برای اینکه بتونن این گلها رو بکارن. آیا میشه مثلا از فضای کوچیک مثل حیاط یا سوله های بلا استفاده برن به سراغ اونها استفاده کنن و از تکنولوژی های جدید مثل مثلا کشت طبقاتی یا نور مصنوعی استفاده کنن؟
البته این کار به درد همکارام دوستان و یا چرمندانی میخوره که بخوان تو وسط پایین قدم بردارن. منظور من از گفتایی که قبلا اعلام کردم منظورم صادرات بود.
بله.
اما این اگه جای کوچیکی داشته باشن، مثلا یه جای حدود 500 متر 1000 متر یکی دو تومن خرج کنن، یا که مثلا دیگه حداقل 500 تومن پول داشته باشن یه جای 50 متری رو بیان مهیا کنن برای تولید گل و خودشون یه محلی برای فروش داشته باشن. با توجه به اینترنتی که الان خیلی جا خوب فعالیت کنه و گلای تولید خودش رو میفروشه، خودشون میتونن وارد صحنه تولید و فروش بشن. این کار حد توان شهروندان الان هست.
بله. خب یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم. بعضی که وارد کار گل و گیاه میشن، حالا در سال اول و دوم ورشکسته میشن و نمیتونن ادامه بدن. دلیلش چیه؟ شما میدونید که خب این افراد دارن با شما رو کار میکنن، صحبت میکنن. چه نکته وجود داره تو کارشون که این اتفاق میفته؟
البته اگه تولید انواع گیاهان آپارتمانی داشته باشن، گیاهان ماندگار داشته باشن، چقدر ورشکست نمیشن.
چقدر خوب.
یا وقتی بازاری نداشته باشه، خب یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه بازارش بهتر میشه. و اگر هم نخرن میشه چی کار کنی؟ میشه هم گلی که مونده دوباره تکثیرش کنی، زیادش کنی. من توصیه میکنم اول اطلاعات کامل راجع به گلی گیاه داشته باشم.
بله.
دوم در راستای تولید گیاهان آپارتمانی قدم بردارن. گیاهانی که هم کوچیکن هم فضای زیادی نمیخوان و هم اگر نخریدن بتون نگرش داری. گل شاخه بریده است که عمر کوتاه داره، 10 15 روزه که شما نفروشی احتمال خرابی زیاد داشته باشه. اینایی که بخوان شهروندان که خونه دارن و میخوان با سرمایه کم شروع کنن، توصیه میکنم که از انواع گلها گیاهان آپارتمانی، کاکتوس و گیاهانی که تو خونه های مردم جا میشه شروع کنن برای این کار. اینا ضرر نمیکنن.
خب برای شروع باید حالا مثلا افراد بیشتر سراغ گلهای آپارتمانی فرمودین که برن.
آره
دیگه چه چیزایی رو مد نظر قرار بدن؟
از گیاهان آپارتمانی شروع کنن ضرر نمیکنن. اونم با وسط 50 متر از شروع کنن تو خونه شون، تو باغچه شون، تو حیاطشون، یا اینکه فضای باغ باغچه که دارن ایجاد کنن کم کم وارد صحنه تولید میشن. بعد کم شروع کنن چون اطلاعاتشون ضعیفه.
بله.
بعد که عادت کنن از کم شروع کنن و بتونن اون کلی که تولید کردن بفروشن، مسلما نه ورشکست میشن نه از اونم جذب کار میشن.
آقا سلطان محمدی، یه فرد عادی الان بخواد اقدام بکنه مجوز تولید گل و گیاه رو بگیره، چقدر طول میکشه تا این مجوز به دستش برسه؟
مجوزی که ما تاریخ وزارت خونه صادر میکنه کمتر از 5000 متر نیست.
بله.
مجوزایی که اتحادیه صادر میکنه باز کمتر از 2500 متر. نیستی خونه که تو خونه ها میخوان تولید کنن که نمیدونه مجوز بگیرن، مگه که بخوان از مجوز خانگی استفاده کنن برای این کار، شامل حال اتحادیه ما نمیشن.
بله. خب علاوه بر این که حالا ما به حوزه تولید گل و گیاه فکر میکنیم، بحث بسته‌بندی، بحث بازاریابی، اینا همه خب نکاتی هستش که الان برای صادرات، بله بله، حرف اولو میزنه. اونهایی که میخوان وارد بسته‌بندی گل و گیاه بشن چطور، برای اونها چه توصیه هایی دارید؟
من احساس کنم که وارد اینترنت بشن از کشورهای قابل توجه که تو کشورهای دنیا مثل اکوادور، هلند، کنیا کار تو صادراتی انجام میدن، تو برنامه‌شون ببینن، تو نمایشگاه شرکت کنن. بلکه کار زیاد مشکلی نیست. بسته‌بندی 50% قضیه است.
بله.
که بخواد تولید داشته باشه، بخواد خوب بفروشه، باید بسته‌بندی خوب هم داشته باشه. الان خیلی از تولید کنندگان ما تو کشور خودمون صاد تولید دارن و اعتماد صادراتی نیست. چرا؟ چون بسته‌بندی خوب انجام نمیدن. بسته‌بندی خودش 50% قضیه است. البته این مربوط به تولید کنندگان واحدهای تولیدی میشه.
بله.
به کار خانگی نمیشه. کار خانگی الان با توجه به فروش اینترنتی خب خودشون تولید کنن و خودشون هم میفروشن. مشکل خاصی ندارن.
بسیار خب، ممنونم از شما جناب آقای غلام حسین سلطان محمدی، رئیس اتحادیه یه گل و گیاه. باهاتون خداحافظی میکنم. ممنونم که با ما همراه بودید.
خدا نگهدار. خداحافظ.
از شما شنوندگان عزیز هم که امروز با ما همراه بودید سپاسگزارم. وقت و اوقاتتون بخیر. خدا نگهدار.
صدای زندگی، رادیو تهران. پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه احادیث و روایاتی که در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده است. موضوعی رو که در این جلسه صحبت میکنیم غیبت صغرا و کبرا، نواب خاص و عام هست. در فرازی که براتون میخونم دیگه ورود میخواییم بکنیم به بحث غیبت کبرا. غیبت کبرا که بر سرنوشت ایمانیان رقم خورد، نیابت عامتری پا به عرصه معرفت و شناخشناسی امامت گذاشت. این دانشمندان بودند که وارث پیام انبیا و ائمه اطهار بودند. این دانشمندان پارسا و تفقه کنندگان در دین بودند که نائبان عام را به خود اختصاص دادند. یه بحث مشروحی در این رابطه داریم و اینکه امام عصر علیه السلام در دوران غیبت صغرا نواب خاصی رو داشتند و به عبارتی 4 تن از مهتران و راستگویان و امینان امام علیه السلام بودند و در غیبت کبرا در حدیث معروف و مشهوری که جانشینی امام به دانشمندان، به تفقه کنندگان در دین ارجاع داده میشه. هم دانشمندان معنایی داره که ما باید بهش تفکر بکنیم، هم تفقه کنندگان در دین، آنهایی که فقیه در دینن، اجتهاد در دین میتوانند داشت. اینها مفاهیمی است که به لحاظ اندیشه‌ای و به لحاظ سیر تاریخی باید بهش توجه بکنیم. اما وارث پیامبران رو آنچنان که در نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام پیگیری میکنیم، میبینیم که در خطبه 150-151 امام درباره اسلام سخن میگن. در اونجا که امام درباره اسلام سخن میگن، میبینیم که اسلام رو دینی نوشونده، رشدیابنده و آرامش بخش معرفی میکنن و به قرینه جای دیگری که درباره عترت پیامبر صحبت میکنن همین سه کلید واژه رو امام علی علیه السلام به کار میگیرن و این نتیجه رو میگیریم که نقش اسلام و نقش امام همانی است که پیامبر مهربانی ها برای ما به یادگار گذاشتن، قرآن و عترت، هر دو ما رو دعوت به آرامش، ما رو دعوت به یک زندگی با تقوا و رسیدن به قله های شناخت میکنن.